بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امینه بزرگمهر با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما مطابق رسم هر شب پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم تارا عاطفی جلب میکنم.
با سلام. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در اجلاس اضطراری کشورهای بزرگ تولید و مصرف کننده نفت گفت عربستان سعودی در نظر دارد به تولید روزانه نفت خود 200,000 بشکه بیفزاید. پادشاه عربستان سعودی گفت قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی به خاطر اقدامهای دلالان و میزان مالیات سوخت است. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در آغاز یک سفر 3 روزه به اسرائیل وارد آن کشور شد. هدف از این سفر تحکیم روابط دو کشور ذکر شده است. قرار است آقای سارکوزی در پارلمان اسرائیل سخنرانی کنند. به گفته مقام‌های ارتش لبنان، در درگیری روز یکشنبه بین طرفداران حزب الله لبنان و دولت مورد حمایت غرب آن کشور، 2 نفر کشته و دست کم 30 نفر زخمی شدند. انگیزه این درگیری که در شهر شمالی تریپولی رخ داد هنوز مشخص نیست. مورگان چانگیرای نامزد اپوزیسیون زیمبابوه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور گفت در انتخابات روز 27 ژوئن شرکت نخواهد کرد. آقای چانگیرای آزاد و عادلانه بودن انتخابات ریاست جمهوری در زیمبابوه را زیر سوال برد. مقام‌های ناتو و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از حمله موشکی از خاک پاکستان به 2 پایگاه نظامی این سازمان در افغانستان خبر دادند. بنا به گزارش ناتو، یکی از موشک‌ها در برخورد با یک واحد مسکونی سبب مرگ 1 زن و 3 کودک افغان شد. خبرگزاری ها به نقل از خبرگزاری صدای عراق گزارش می دهند یک زن بمبگذار انتحاری بمب همراه خود را در مرکز بعقوبه در 60 کیلومتری شمال بغداد منفجر کرد. این انفجار دست کم 16 کشته و حدود 40 مجروح بر جای گذاشته است. به گفته مقام های فیلیپین، بیش از 700 نفر در جریان وقوع طوفانی سهمگین و غرق شدن یک کشتی بزرگ تفریحی در سواحل جزیره سیبویان در مرکز آن کشور ناپدید شدند. صلیب سرخ فیلیپین تعداد کشته شدگان این طوفان را بیش از 155 نفر تخمین زده است. و دولت کره شمالی تلویزیون‌های خارجی را دعوت می‌کند برای تهیه گزارش از تخریب برج خنک‌کننده تأسیسات اتمی یونگ‌بیون به این کشور سفر کنند. این خبر را کیم سوک فرستاده کره جنوبی در مذاکرات 6 جانبه درباره برنامه اتمی کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد.
با سپاس از تارا عاطفی که مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. پایان نشست انرژی جده. گفتگو با نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی در زمینه تعرض به یک دختر دانشجو. کنارگیری رهبر مخالفان زیمبابوه از انتخابات ریاست جمهوری این کشور و مطالب شنیدنی دیگر. نشست انرژی جده روز یکشنبه با صدور بیانیه مشترکی به خار خود پایان داد. در این نشست عربستان سعودی موافقت کرده است که تولید نفت خود را افزایش دهد، اما دلیل قیمت بالای نفت را احتکار و بورس بازی سرمایه گذاران خواند. با این حال مصرف کنندگان اعتقاد دارند افزایش تقاضا دلیل اصلی افزایش قیمت نفت است. گزارشی داریم در همین زمینه. عربستان سعودی روز یکشنبه موافقت کرد به دنبال تقاضای مصرف کنندگان تولید نفت خود را افزایش دهد. به دنبال افزایش بی سابقه قیمت نفت در یک سال اخیر، کشورهای صادرکننده نفت و به خصوص عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت در جهان، زیر فشار هستند تا با افزایش تولید مانع از افزایش بی‌رویه قیمت نفت شوند. عربستان سعودی پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد تولید خود را در ماه ژوئیه به 9 میلیون و 700,000 بشکه افزایش دهد. نفت خام روز جمعه 135 دلار برای هر بشکه معامله شد و قیمت بالای این طلای سیاه تأثیر منفی بر اقتصاد کشورهای مصرف کننده نفت، به خصوص کشورهای در حال توسعه گذاشته است. در بیانیه مشترک پایانی کشورهای شرکت کننده در نشست انرژی جده نیز نسبت به عواقب منفی قیمت بالای نفت هشدار داده شده است، اما اشاره شده که در مورد علل افزایش قیمت نفت باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد. در نشست انرژی جده که به میزبانی عربستان سعودی برگزار شد، مقامات کشورهای صادرکننده و مصرف کننده اصلی نفت حضور داشتند و هدف آن رسیدگی به وضعیت قیمت فزاینده این طلای سیاه بود. اما در نشست انرژی جده اختلاف نظر بر سر دلایل افزایش قیمت نفت وجود داشت. عربستان سعودی و دیگر کشورهای صادرکننده دلیل آن را احتکار سرمایه‌گذاران و بورس بازی آنان می‌دانند، در حالی که کشورهای واردکننده تقاضای بالا و به نسبت آن پایین بوده عرضه را دلیل سیر صعودی قیمت طلای سیاه می‌دانند. در حالی که اعضای اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت عرضه این کالا را متناسب با تقاضا می‌دانند، اما وزیر نفت عربستان سعودی در این نشست پشت درهای بسته گفته بود به دنبال درخواست مصرف کنندگان تولید خود را افزایش خواهد داد. با این حال به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر نفت عربستان سعودی گفته است افزایش تولید عربستان به تنهایی معضل قیمت بالای نفت را حل نخواهد کرد و همکاری دیگر کشورها از جمله صادرکننده و واردکننده برای حل این معضل لازم است. همچنین در بیانیه پایانی نشست آمده است مازاد ظرفیت در زنجیره تولید نفت برای پایداری بازار جهانی نفت ضروری است. اما در ادامه این بیانیه ذکر شده که شفافیت و قوانین بازارهای مالی نیز باید بهبود یابد. همچنین قرار است کمیته‌های مشترکی برای رسیدگی وضعیت نفت تشکیل شود، اما به اعتقاد تحلیلگران نشست جده نتیجه چشمگیری نداشته است و در نهایت قیمت نفت ممکن است به دلیل بی‌عملی باز افزایش یابد. شرکت کنندگان در نشست انرژی جده در پایان بیانیه مشترک خود موافقت کردند بار دیگر تا پایان سال میلادی در نشستی در لندن بریتانیا شرکت کنند.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
حسن مددی معاون دانشجویی دانشگاه زنجان در روزهای اخیر به چهره سرشناس تبدیل شده است. البته نه به خاطر خدمات دانشگاهی، بلکه به خاطر تلاشش برای تجاوز به یک دختر دانشجو. دانشجویان دانشگاه زنجان ویدئویی را در شبکه اینترنت منتشر کردند که آقای مددی را سراسیمه و پیراهن نامرتب به همراه دختر بی‌حجاب در دفتر کارش نشان می‌دهد. دانشجویان می‌گویند از نقشه معاون دانشگاه برای تجاوز به همکلاسیشان باخبر شدند و به موقع برای نجات وی به دفتر آقای مددی حمله برده و از ماجرا فیلمبرداری کردند. در پی این رویداد حدود 3000 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان دست به تحسن و اعتراض زدند و خواستار برکناری معاون و رئیس دانشگاه زنجان شدند. اما مسئولان جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ویدیوی منتشر شده اظهارات ضد و نقضی را مطرح کردند. از جمله محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تلویحاً گفته است ویدیویی منتشر شده چیزی را نشان نمی‌دهد و جرم دکتر مددی را ثابت نمی‌کند. علاوه بر این، بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، دختری که گفته می‌شود معاون دانشگاه زنجان قصد تجاوز به او را داشته، در ایمن خود بازداشت شده است. در همین ارتباط محمد رضا کاظمی با سعدالله نصیری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام داده و نخست از او پرسیده که همکنون وضعیت در دانشگاه زنجان به چه صورت است.
الان که از همون موقعی که ما از تهران اومدیم و با دانشجویان صحبت کردیم، تحسن که پایان یافت، این وضعیت همون موقع دیگه خاتمه پیدا کرده و بنا شده که ما و در واقع دانشگاه و اون افرادی که اونجا در جریان کارها بودن پیگیر مطالبات دانشجویان باشند و دانشجویان هم در واقع در جلسه امتحان امروز شنبه حاضر شدند و انشالله که در فضای آرام به امتحاناشون ادامه بدن و در یک فضای منطقی هم بتونیم مطالباتی که تأخر کردیم اونها رو بگیریم.
آقای دکتر نصیری، بعضیا کل ماجرا رو انکار کردن، از جمله وزیر علوم. ممکنه به طور مختصر کل داستان رو توضیح بدین؟
ببینید، روز شنبه گذشته ما عازم تهران بودیم، چون یک شنبه صبح جلسه علنی بود. راه تلفن زدن، گفتن که یک حادثه غیر اخلاقی در دانشگاه اتفاق افتاده و دانشجویان هم به این دلیل تجمع کرد. به هر حال فردی که این حرکت غیر اخلاقی رو انجام داده بود بازداشت شده و تحت بازجویی اینها هست. دانشجویان هم در واقع با روز دوشنبه این تحسن رو داشتن و در مورد خواسته هاشون اصرار داشتن که یکیش برکناری معاون دانشجویی سابق بود که این خواستشون از طرف دانشگاه پذیرفته شده بود و فرد دیگری به عنوان سرپرست معرفی شده. شنبه که من اومدم و وارد ماجرا شدم، با اعتمادی که دانشجویان کردند و صحبت‌هایی که ما باشون داشتیم قبول کردن که درستون پایان پیدا بکنه و یک جو آرامی رو در واقع داشته باشیم، هم دانشجویان آخر ترم به امتحاناشون بپردازن و هم این که ما فرصت پیگیری خواسته های اونا رو داشته باشیم. به هر صورت چیزی که اتفاق افتاده قابل انکار نیست و دانشجویان هم در واقع کاری که انجام داده بودن در حد اعتراض به کار غیر اخلاقی که صورت گرفته بود منطقی به نظر می اومد، منتها خب با توجه به این که موضوع شایعه پیدا کرده بود و خارج از شهر و استان کشور دیگه بیش از اون صلاح نبود ادامه پیدا کنه. به دانشجویان همین موضوع رو متوجه شده بودن، نهایتا حاضر شدن که درسشون پیدا بود و پایان پیدا بود.
یعنی درباره اینکه آقای دکتر مددی معاون دانشگاه قصد تجاوز به یه دختر خانم دانشجو رو داشته تردیدی وجود نداره؟
ببینید اینکه شک وجود داره یا نداره مسئله ای که باید در یک مرجع ذی‌صلاح بررسی بشه، چون مسئله حیثیتی هست، باید جمعی شواهد بررسی بشه و نتیجه قطعی اعلام بشه. ولی اینکه در واقع آقای مددی با اون شرایطی که در فیلم این ندیده میشه به نظر میاد که در واقع بهلنگاری کرده و قصد منکری داشته.
حالا با این حساب چرا اون دختر خانم دانشجو رو دیگه دستگیر کردن؟
دستگیری در واقع برای بازجویی و پرسش در رابطه با وقایع افتاده بوده که رسیدن به حقیقت.
قاعدتا قربانی یا به عنوان شاکی و یا شاهد به مراجع قانونی دعوت میشه و بعد هم اجازه داره بره خونه، نه اون که چند روز توی بازداشتگاه نگهداری بشه.
به هر صورت آقای دکتر مددی که دستگیر شده و بازداشت هست، طرف دیگر هم که خانم هست باید به پرسش‌های موجود پاسخ بده و تا اینکه حقیقت روشن بشه.
خب آقای دکتر، درسته که ایشون باید به پرسش‌های پاسخ بده، ولی مسئله اینه که این خانم در پرونده یا نقش شاکی رو داره یا شاهد و نباید بازداشت بشه.
ایشون بازداشت به معنای متهم و یا گناهکار نیستن، ایشون خواسته شدن برای پاسخگویی به سوالات. در حال حاضر من نمیدونم ایشون بازداشت هستن یا آزاد شدن.
گفتگوی محمد رضا کاظمی با سعدالله نصیری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی را در زمینه تعرض به یک دختر دانشجو را شنیدید. دستگیری 7 تن از پیروان بهائیت در ایران نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته است و اگرچه آنان در هفته های اخیر با خانواده های خود تلفنی صحبت کردند، همواره بیمان می رود که سرنوشت آنها نیز مانند پیشینیان در سالهای بعد از انقلاب در خطر باشد. شهرانه طبری با 2 تن از سخنگویان جامعه بهائیان گفتگوی انجام داده است که با هم می شنویم.
کار رسانه ها به طور معمول در حول و حوش خبرهای روز زمان می گیرد، اما گاه بیخبری از یک خبر قدیمی نیز خود خبری تازه است. اگرچه خبرهای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران با توجه به تحولات اخیر توجه ناظران جهانی را بیش از هر چیز به خود معطوف داشته، اما نگرانی از وضع 7 بهائی زندانی در ایران فراموش نشده است. رابرت واینبرگ، سخنگوی بهایی های بریتانیا، در گفتگویی با رادیو فردا می گوید
There's been a magnificent response from all over the world for people who are keen to support the rights of these Baha'i prisoners.
از سراسر جهان حامیان حقوق زندانیان بهایی در ایران به طور قابل ملاحظه‌ای نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. آنها برای مدتی طولانی در انزوا نگه داشته شدند و نتوانسته بودند با وکیل یا خانواده هایشان صحبت کنند. همین تلاش‌های بین‌المللی باعث شد که آنها اخیراً توانستند تلفنی با خانواده‌های خود تماس بگیرند، اما هنوز معلوم نیست که آیا برای آنها وکیلی معین شده باشد. آقای واینبرگ می‌افزاید
As it happens all over the world, some very prominent people have been taking this case and protesting to the Iranian government.
همانطور که گفتم اشخاص مترفض و سرشناس از سراسر جهان از طریق دولت‌های خود و تماس با دبیرکل سازمان ملل متحد به دولت ایران اعتراض کردند و خواهان آزادی این افراد شدند. برای مثال از کانادا عده‌ای از دانشگاهیان ایرانی از دانشگاه‌های معتبر این کشور نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نوشته از او خواستند تا در این مورد شخصا دخالت کند. به همین روال سازمان دیدبان حقوق بشر با همکاری فدراسیون جهانی حقوق بشر نامه سرگشاده‌ای به آقای احمدی نژاد نوشته از دولت ایران خواستند تاریخ دقیق محاکمات این عده را اطلاع دهند و به ناظران بین‌المللی حقوق بشر اجازه نظارت در این محاکمات را بدهند. خانم طاهره دانش سخنگوی بهائی‌های ایرانی در لندن نیز در همین مورد به رادیو فردا می‌گوید
بنابر خبری که سازمان بین‌المللی بهائیان و خبرنامه امیرکبیر و فعالان حقوق بشر در ایران دادن، این هفتن از اعضای گروه رهبری جامعه بهائی در ایران تونستن که از طریق تلفن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن که حداقل خبری از سلامتی اونها در حال حاضر هست، ولی غیر از اون دیگه هیچ رابطه‌ای به هیچ عنوان باشون در قرار نشده.
خانم دانش، آیا این هفت نفر نقش مذهبی رهبری دارند؟
والا نخه، چون همونطور که اطلاع دارین از سال 1983 که میشه 1362 به تاریخ خودمون، جامعه بهائی ایران دیگه اجازه این که بتونن رهبری ملی خودشون رو انتخاب بکنن ندارن و به هیچ عنوان در جامعه بهائی ایران تشکیلات بهائی نمیتونه به طور رسمی ایجاد باشه. به همین دلیل از بین اعضای جامعه بهائی در ایران فقط برای رسیدن به مسائل روزمره مثل مثلا ازدواج و یا فوت و یا تولد و یا رسیدگی به سالمندان جامعه بهائی، یه تعداد خیلی کمی این هفت نفر هستن که به عنوان یه گروهی با هم دیگه همکاری میکنن که به داد بهائی ایران برسن و بنابراین به اون صورت حالت رهبری جامعه رو ندارن.
گفتگوی شهرانه طبری با دو تن از سخنگویان جامعه بهائیان شنیدید. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه برای اولین بار در سمت ریاست جمهوری از اسرائیل دیدن کرد. هدف دیدار آقای سارکوزی از اسرائیل بهبود روابط دو کشور پس از سالها روابط سرد است. مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه در مراسم استقبال از او در فرودگاه بین‌المللی تل‌آویو گفت او همیشه دوست اسرائیل بوده و باقی خواهد ماند. رئیس جمهوری فرانسه سپس به سرعت تمرکز سخنان خود را به تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان معطوف کرد. آقای سارکوزی گفت او قصد دارد در این سفر بر حمایت فرانسه و اتحادیه اروپا از گفتگوهای صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها تأکید کند. رئیس جمهوری فرانسه گفت دو طرف قادرند همین فردا به یک توافق دست یابند، توافقی که به مردم آنها اجازه خواهد داد در صلح و امنیت زندگی کنند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل و شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور از آقای سارکوزی در فرودگاه تل‌آویو استقبال کردند. فرانسه یکی از متحدان قدرتمند اسرائیل در سالهای اولیه تشکیل این کشور بود و در برنامه هسته‌ای اسرائیل نقش کلیدی را ایفا کرد. اما روابط این دو کشور پس از جنگ سال 1967 اعراب اسرائیل به سردی گرایید. فرانسه در آن زمان تحریم‌های تسلیحاتی را اعمال و سیاست‌های انتقادی از اسرائیل اتخاذ کرد. بسیاری از اسرائیلی‌ها معتقدند فرانسه در اختلاف این کشور و فلسطینی‌ها بی‌طرف نیست و علیه اسرائیل تبعیض قائل می‌شود. گزارش‌ها در مورد احساسات ضد یهودی در جامعه فرانسه نیز به موضع انتقادی مردم اسرائیل از فرانسه دامن زده است. آخرین دیدار یک رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل 12 سال پیش در سال 1996 بود. در این سفر ژاک شیراک که بسیاری از اسرائیلی‌ها او را طرفدار فلسطینی‌ها محسوب می‌کردند، با عصبانیت بر سر نیروی پلیس اسرائیل فریاد زد و آنها را متهم کرد که در دیدار او از بیت المقدس تلاش کردند رفت و آمد او را محدود کنند. تنش میان این دو کشور در سال 2001 زمانی که سفیر فرانسه در بریتانیا برای توصیف اسرائیل از یک ناسزا استفاده کرد شدت یافت. سپس در سال 2004 آریل شارون نخست وزیر اسرائیل فرانسه را متهم کرد که دارای وحشی ترین ضد یهودیان در جهان است. او از یهودیان فرانسه خواست که به خاطر حفظ جان خود به اسرائیل مهاجرت کنند. اما از آن زمان تا کنون و با سفر سال 2005 آقای شارون به پاریس، روابط دو کشور رو به بهبودی گذاشته است. در دوران ریاست جمهوری آقای سارکوزی نیز که پدر بزرگ مادریش یهودی بوده، بهبودی روابط فرانسه و اسرائیل ادامه یافته است. آقای سارکوزی قرار است در این سفر به جز گفتگو در مورد تلاش‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان، در مورد تهدید هسته‌ای ایران و مذاکرات صلح اسرائیل و سوریه نیز گفتگو کند.
مهدی جاوید گزارش می‌داد. مرغان چانگیرای رهبر مخالفان در زیمبابوه از شرکت در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور صرف نظر کرده است. جزئیات بیشتر از دارا عاطفی می‌شنویم.
مورگان چانگیرای رهبر مخالفان در زیمبابوه اعلام کرد در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که قرار است روز جمعه برگزار شود شرکت نخواهد کرد. مورگان چانگیرای در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه بیشترین رأی را آورده بود، اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب کافی انتخابات به دور دوم کشیده شد و قرار بود روز جمعه با رابرت موگابه رئیس جمهوری فعلی زیمبابوه که 28 سال گذشته را بر سر قدرت بوده رقابت کند. آقای چانگیرای روز یکشنبه در یک مصاحبه مطبوعاتی دلیل انصراف خود را افزایش خشونت‌ها و تهدید و ارعاب طرفدارانش عنوان کرد.
ما در MDC حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک تصمیم گرفتیم که از این پس در این خشونت و روند نامشروع دروغین این انتخابات شرکت نخواهیم داشت.
مورگان چانگیرای میگوید رابرت موگابه و حزب زانو پی اف، حزب حاکم، هرچه را میتوانستند برای بی‌اعتبار کردن این رأی‌گیری انجام دادند. رهبر مخالفان زیمبابوه میگوید بسیاری کشته و مفقود شدند و خشونت‌ها برای مردم زیمبابوه یک راه باقی گذاشته، یا به حزب زانو پی اف رأی دهند و یا بمیرند. خشونت و ارعاب مخالفان دولت بر رقابت‌های دور دوم انتخابات ریاست جمهوری زیمبابوه سایه افکنده. به گفته گروه‌های حقوق بشری طی این خشونت‌ها 85 نفر کشته و 10 هزار نفر ناگزیر به فرار از خانه‌هایشان شدند. اغلب این افراد از طرفداران حزب مخالف دولت هستند. روز جمعه رابرت موگابه در یک اجتماع انتخاباتی مخالفانش را به دروغ‌گویی در این زمینه متهم کرد و رهبر مخالفان را تهدید به بازداشت کرد. آقای موگابه گفته بود تا زمانی که او زنده است مخالفان به قدرت نمی‌رسند و تنها خدا می‌تواند پست ریاست جمهوری را از او بگیرد. رابرت موگابه رئیس جمهوری فعلی زیمبابوه که 84 سال سن دارد 28 سال گذشته را در این کشور بر سر قدرت بوده و سیاست‌های اقتصادی و نحوه برخورد با مخالفانش مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته. میزان بیکاری در زیمبابوه بسیار بالاست و این کشور با تورمی بیش از 160 هزار درصد بالاترین نرخ تورم در جهان را دارست. بیش از 3 میلیون نفر از شهروندان زیمبابوه طی سالهای اخیر برای فرار از بحرانها به آفریقای جنوبی گریختند. اما رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه کشورهای غربی و به ویژه بریتانیا را مسبب نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی این کشور می‌داند.
تارا عاطفی گزارش می‌داد. فیلم مستند فیلمساز موج نوی آلمانی ورنر هرتزوگ به نام ملاقات در قطب جنوب پربینندترین فیلم فستیوال لس آنجلس شده. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
انتارکتیکا یا قاره یخزده قطب جنوب که در احاطه کامل اقیانوس قرار دارد با مساحتی در حدود 14 میلیون کیلومتر پنجمین قاره وسیع جهان بعد از آسیا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی محسوب می‌شود. بیش از 98 درصد از سطح این قاره زیر یک پوشش یخی به قطر 1.5 کیلومتر قرار دارد. این منطقه سردترین و خشکترین قاره زمین است که سطح آن دائما در معرض وزش بادهای شدید قرار دارد و از لحاظ خشکی میتوان آن را بزرگترین کویر یخزده جهان به شمار آورد. در سطح این سرزمین دور از دست و صعب العبور که در اواسط قرن 18 میلادی توسط مکتشفین روسی و انگلیسی کشف شده، هیچ گونه علائم حیاتی به جز پنگوئن‌ها و خوک‌های آبی دیده نشده است. اما بیش از 4000 دانشمند از کشورهای مختلف جهان در رشته‌های گوناگون علوم زیست شناسی در آن به پژوهش اشتغال دارند. فیلم ملاقات در آخر دنیا ساخته فیلمساز برجسته آلمانی ورنر هرزوگ می باشد که به کارگردان فیلم‌هایی درباره تصورات غیر عملی معروف است. او پیش از این در دهه 80 میلادی فیلم فیتزگرالدو درباره ساختن یک اپراخانه در دلتای رودخانه آمازون در آمریکای جنوبی را ساخته است که به عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار سینمایی جهان در سینماتک فرانسه نگهداری می شود. فیلم ملاقات در آخر دنیا که به مدت 7 هفته در قطب جنوب فیلم برداری شده است، سرشار از صحنه‌های روح بخش از طبیعتی زیبا اما عجیب و بسیار ناآشناست که در آن تماشاگر با شخصیت‌های فراموش نشدنی مردمانی که زندگی خود را به کار و پژوهش در این منطقه اختصاص دادن نیز آشنا می شود. اما بخش عظیمی از فیلم نمایش جریان زندگی موجوداتی است که در اقیانوسی که زیر لایه‌های ضخیم یخ خفته است به تکاپو برای ادامه حیات اشتغال دارند. هرزاگ در فیلم تازه خود به کشف تازه‌ای می‌رسد که با تمام تجربیات دیگر او تفاوت دارد. او قطب جنوب را از لحاظ وسعت، عظمت و خالی بودن با کویر مقایسه می‌کند و می‌گوید در میان این همه عظمت و شکوه یک حالت عمیقاً روحی و روحانی وجود دارد که در مناطق دیگر کره زمین دیگر از آن خبری نیست. تقریباً چیزی شبیه به یک جهان غیر واقعی علمی و تخیلی که در آن انگار ما را در مقابل نخستین لحظه های آفرینش قرار داد. تماشای عملیات غواصی در یک فیلم مستند دیگر باعث شد تا ورنر هرزاگ تصمیم به ساختن فیلم تازه خود در قطب جنوب بگیرد. آقای هرزاگ بنابر گفته خود او باور خاصی نسبت به طبیعت ندارد، بلکه به سادگی فقط آن را مشاهده می کند. او در پایان تجربه ساختن فیلم اخیر خود در قطب جنوب عمیقا معتقد است که زندگی بشر بر روی کره زمین دوامی نخواهد داشت و می گوید تغییرات جوی تنها دلیل نابودی بشر بر روی کره زمین نمی باشد. اصولاً ساختار زندگی بشر متمدن با ویرانگری‌های بیشمار در جوامع مختلف آن بسیار آسیب پذیر است و اگر به روند طبیعی و بیولوژیک موجودات زنده دیگر نگاه بیندازیم به خوبی مشخص است که این نابودی از یک سلسله مراتبی تشکیل می شود که بخش جدایی ناپذیری از زندگی بشر بر روی کره زمین است. با این حال آقای هرزاگ میگوید من مثل لوتر که وقتی از او پرسیدند اگر بدانی امروز پایان دنیاست چه میکنی و او پاسخ داد یک درخت سیب میکارم، من هم میگویم علارغم جهانی در حال نابودی همچنان فیلم خواهم ساخت. آقای هرزاگ که ساکن لس آنجلس است در 5 سال گذشته بیش از 6 فیلم سینمایی ساخته است و همکنون در حال ساختن فیلم تازه‌ای با شرکت نیکلاس کیج میباشد.
فیروزه خطیبی گزارش میداد. و اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی در برابر کویت به عنوان تیم اول گروه 5 مقدماتی به دور نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی صعود کرد. در آخرین دور از مرحله 3 مقدماتی جام جهانی سال 2010 یک شنبه شب در ورزشگاه آزادی تهران تیم ملی فوتبال ایران در حضور نزدیک به 30,000 تماشاگر با 2 تیم کویت را شکست داد و به عنوان تیم صدرنشین گروه 5 راهی مرحله بعد شد. جواد نکونام کاپیتان تیم ایران در دقیقه 17 و غلامرضا رضایی در واپسین ثانیه‌های بازی گل‌های تیم ایران را به ثمر رساندند. بدین ترتیب در جدول رده‌بندی گروه 5 تیم‌های ایران با 12 و امارات با 8 امتیاز راهی دور نهایی انتخابی شدند و تیم‌های سوریه با 8 و کویت با 4 امتیاز در مکان‌های 3 و 4 جدول قرار گرفتند. و در پایان 34 دوره مسابقات وزنه‌برداری جوانان جهان تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 2 مدال نقره و 5 برنز برای اولین بار در تاریخ وزنه‌برداری این کشور به مقام 3 جهان رسید. در این مسابقات 147 وزنه‌بردار از 38 کشور جهان به مدت 6 روز در شهر کالی در کشور کولومبیا به رقابت پرداختند. در این پیکارها تیم‌های وزنه‌برداری جوانان روسیه و اوکراین به ترتیب در سکوهای اول و دوم قرار گرفتند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شنوندگان عزیز، با شنیدن خبرهای ورزشی به پایان مجله خبری نیمه شبه رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. تا آن لحظه با ما بمانید. ارتباط با جهان.